أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در جلسه قبل درباره ارزش و اهمیت به کتاب و کتابخونه بود. این جلسه هم که در خدمت دانشجویان دوره کارشناسی و برنامه ریزی امور تربیتی هستیم، باز دنبال بحث کتابه. منتها حالا یه مقدارم سعی میکنیم که بحثمون یه خورده عمومی تر باشه. اصولا همینطور که مرز مملکت مرزبان داره، فکر هم باید مرزبان باشه. مرز رو از نظر لغت میگن ثغور با سه نقطه و عین غین. ثغور سه نقطه غین. اهل ثغور یعنی مرزبانان. و در حدیث داریم علما هم و دانشمندان هم مرزبانن، یعنی باید مرز افکار رو حفظ کنن که فکر انحرافی نباشه. شما برادرانی که در امور تربیتی هستید، خواهرانی که در امور تربیتی هستن، که نه امور تربیتی گروه خاص نیستن، هر معلمی و هر پدری و هر مادری و هر برادر بزرگ و خواهر بزرگی تو خونه نقش امور تربیتی رو میتونه داشته باشه، باید یه مقداری خودمون رو مسلح کنیم به کتاب کنیم. اجازه ندیم هر کتاب چاپ بشه، یه مقدار کتابخونه ها تصفیه بشه. ما تو کتابخونه هامون کتابایی هست که نباید باشه. میگن آقا، میگه شما با آزادی علم مخالفید، شما اجازه باید بدید که هر کتاب میخواد مطالعه کنه. شما اصلا یعنی چی که کتب ضاله ممنوعه؟ انسان آزاد است و باید هر جوونی بتونه هر کتاب بخونه. چرا در فقه شماها میگید کتب ضاله خرید و فروشش اشکال داره و جزء معاملات حرامه؟ مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر بحث کرده درباره کتب ضاله که نگهداریش هم اشکال داره تو کتابخونه ها. این معناش آزادی علم نیست. میگیم مثل که میگیم آقا اگر در جاده ها گفتن ورود ممنوع، یعنی ورود آدم های عادی ممنوع، اما اون مهندس و معمارش که میره جاده رو درست کنه ورود ممنوع نیست. اگر در داروخانه یه قفصه رو نوشتن خطر، معنیش اینه که مشتری عادی خطر، اما خود داروشناس اگر یه جو نوشتن این سمنه، یعنی افراد عادی، اما چیزی که سمشناسه اشکال نداره. اگر گفتن دست به برق نزار، یعنی افراد عادی، اما اگر کسی برق چشه دست بذاره فوری، یعنی شما برق چش باش. اگر به وسط گفتی این غذا رو نخور، یعنی با این معده که تو داری این غذا قابل هضم نیست. پس اگر گفتن ممنوع است بعدی که تو مطالعه کنید، مثل ممنوعیت دست داشتن به سم، دست داشتن به برق، وقت شدن از جاده که نوشتن عبور ممنوع، عبور ممنوع، اما برای آمبولانس، برای موارد آتش نشانی اشکالی نداره. افرادی که میتونن یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی میتونن حرفا رو خیر و شرش رو تشخیص بدن. اگر کسی قدرت تشخیص خیر و شر داشت، هر کتاب مطالعه کنه طور نیست. علامه مطهری کتابای مارکسیست رو مطالعه کنه اشکال نداره. علامه مطهری کتابای مجاهدین رو مطالعه کنه اشکال نداره. اما یه بچه که ضعیفه، برکش نشده، دست به برم داره میگیردش، معده ضعیفه، این غذا رو میخوره مسموم میشه، قدرت تشخیص نداره، شعارهای زیباست، اینه چه باید یه مقداری دقت کنیم. من سالای 4 سال پیش بود داشتم میرفتم، یا 5 سال پیش، یکی دو سال از انقلاب رفته بود، منافقین خیلی تبلیغات میکردن و علنن تبلیغات میکردن و اعلامیه پخش میکردن و منم میرفتم و یکیشون اومد اعلامیه دست من داد و رفت. بعدم او به خیابون گفت دادم دست قرائتی. گفتم خدا کنه دست ما بدید، گرچه ما هنوز برکش نیستیم ها، بله حالا شاگرد برکش. من اعلامیه دیدم یه سری اشکالی کرده که جمهوری اسلامی اینجا چطوره، اینجا چطوره، اینجا چطوره، اینجا چطوره، اینو قبول داریم. اما شما حساب کنید که یه بچه‌ای که چند سالشه هی میذارن تو سرش، این بار همه استخونا شکسته باشه. حالا شما میگی که موهاش ریخته. بابا اگه تو سر جمهوری دادن، اگه این بار استخونی نداشته باشه. تا حالا شما البته اشکالی که کردن، خب یه اشکالا خودمون میدونیم. بعد اشکالا هست. میگی حالا تضعیف که نباید که باید تکلیلش که باید اشکالش رو برطرف کرد، باید روی هم رفته حساب کرد، باید نقاط قوت هم دید، نقاط ضعف هم دید، پهلو هم خودش حساب کرد. بعد دیدم شعاراشون رو دیدم که نوشته بودن ما خواهان رفاه کارگرانیم، ما خواهان عدالت اجتماعی هستیم، ما خواهان عرض کنم به حضور جناب که حق بیمه و بهداشت هستیم، ما خواهان حق مرخصی برای کارگران هستیم، ما خواهان حق اعتصاب برای کارگران هستیم، ما خواهان حق عدالت اجتماعی و اخری ها یه سر اینا ما اعلامه که میگوتیم همش داریم. مثلا درباره رفاه، قرآن کلمه رفاه توش نیست، اما نهجه و بلاغه هست. نهجه و بلاغه در نامه 25 کلمه رفاه اومده، میگه ولیرفه، یرفه از همین رفاه هست، ولیرفه علی اللاغر. امیرالمومنین میگه آ کسی که میری شطرهای زکاتی رو از منطقه ای به منطقه ای ببری، تو راه شطرها رو خسته نکن، به شطرها رفاه بده. این میگه ما خواهان رفاه انسانای، حضرت علی میگه ما خواهان رفاه شطرهای، یعنی اون رفاهی رو که ای آقا داره آدم ها میگه اسلام برای حیوان خواسته. استاد مطابق نامه 25 نهج البلاغه کلمه یرفه که تو بلد بشه، وقتی اینو دیدی دیگه اون فالوت نظر نمیکنه. ما خواهان عدالت اجتماعی هستیم. در همون نامه میگه اگر چند تا شطور را به عنوان زکات خواستی ببری یه دور سوار شو، یه شطور یه صفر از سوار نشی، یه شطور 10 دقیقه. ولیعدل بین صواحباتها، صواحبه صاحبه یعنی شطوری که سوار شدی. اون میگه عدالت میان انسانها، حضرت امیر میگه عدالت حتی میان حیوانات. حق بیمه و بهداشت، ما درباره بیمه چند شب پیش در تلویزیون چند هفته پیش صحبت کردم که حضرت امیر حتی یک نفر از اقلیت های مذهبی رو که در پیری فقیری میکرد فرمود چرا تا جوون بوده کارش کشیده بره پیری بیمهش نکردید، بازنشستگی بهش نمیدید، از بیت المال حق اینو بدید، چون جوونی ازش کار کشید پیری باید در رفاه باشه. ما حق بیمه داریم حتی برای اقلیت های مذهبی. مرخصی، ما در قرآن آیه داریم برای مرخصی، سوره نور آیه 61، کارگرا خندق میکندن، آمدن گفتن یا رسول الله ما سر رو داریم خندق میکنیم، یه شب به ما مرخصی بدید. آیه نازل شد فاید از تعذنو که ازا، زمانی که استعذنه اجازه خواستن لبعض شعنه هم، یا رسول الله وقتی میان فرد تو اجازه میخوان برن بره بعضی از شعونات زندگیشون فعذن بشون اجازه بده. ما خواهان حق اعتصاب هستیم. اعتصاب تو قرآن اومده، پیغمبر دستور بسیج داد سه نفر شرکت نکردن، پیغمبر رفت و برگشت فرمود همه تون اعتصاب کنید، باری سه نفر که در جبه نیومدن حرف نزنید، همه اعتصاب کلام کردن. این سه نفره با هر که حرف زده کسی جوابشو نمیده، آخرش ناراحت شدن گفتن پس با خود مستقام با هم حرف نزنید، خود اعتصاب پخش شدن شروع کردن گریه و آیه نازل شد و علی الثلاثه الذین خلفوا، اون ثلاثه اون سه نفری که خلفوا تخلف کردن تو جبه نرفتن، پیغمبر دستور اعتصاب داد چون توبه کردن اعتصاب بشکنید. خلاصش این که مدد از تمام شعاراش یا تو قرآن یا تو نهج البلاغه، و علی الثلاثه الذین خلفوا مال اعتصاب تو قرآنه، و علی استعذنوک لبعض شأنهم آیه 61 سوره نوره، بیمه در حدیث حتی برای اقلیت‌های مذهبی، عدالت اجتماعی نامه 25، رفاع نامه 25. من گفتم اگر کسی یک مقدار کمی با اسلام آشنا باشه گول نمیخوره. دیگه میگن هر کتابی رو هر که نخونه برای خاطر اینکه افرادی که ضعیف هستن، افراد ضعیف هر کتابی رو نخونن. شما قوی باش هر کتابی رو میخواید بخونی چی؟ بخون. خب ما درباره کتاب میخواستیم صحبت کنیم. در دفعه قبل خاطراتی گفتم، اینجا هم این خاطرات رو دنبال کنم. اصولا نوشتن کتاب و نقل کتاب در این یک احترامی داشته، حالا خیلی آبکی شده. میگن که یه دیوانه دیگر دید، دید اون دیوانه یه پرسه می دوش گرفته، داره داد می دارم یا دارم برم کربلا. دیوانه قبلی بهش گفت کجا می دی؟ گفت برم کربلا. گفت من گفت چه دیوانه شدی؟ گفت روز تو. گفت من 20 سال قبل از تو دیوانه شدم، هنوز امامزاده بغل شهرم نرفتم، تو روز اول دیوانه گیت می خواهی داری؟ کربلا. ما گاهی تو کتابا یه چیزایی میخونیم میبینیم اگر علم اینا، پس ما مرخص. بعد نگاه میکنیم میبینیم بعضی دیگه از ما مرخص‌ترن ولی از ما پرروتر. سابق وقتی میخواستن کتابی رو بنویسن اجازه میگرفتن. شخص به نام حاج آقا بزرگ تهرانی، آیت الله بروجردی ازشون اجازه میگیره که اجازه میدی من حدیث نقل کنم. علامه طباطبایی ازشون اجازه میگیره اجازه میدی من حدیث نقل کنم. سید شرف‌الدین اجازه میگیره. یعنی حتی بروجردی ها و علامه طباطبایی ها و عبدالهادی شیرازی ها از حاج آقا بزرگ تهرانی اجازه میدی حدیث نقل کنم. یعنی در نقل حدیث اجازه میگرفتن. اما ما بنده راحت حدیث هم کنم، اجازه از هیچ کس نمیگیرم. یه مقدار انتشارات و کتابداری و کتابخونه و تألیف و اینها یه خورده در و دروازش خیلی وسیع شده، قلمها خیلی شل شده، قلم به دستها خیلی زیاد شدن و عمده اینه که هر کدم نون توشه. الان یه ناشر کتاب رمان پخش کنه خیلی برای جاذبه‌اش بیشتر از کتاب دیگه. یه مقداری هدف رو یادمون نره. کار مقدسیه و کار مقدس را با نیت غیر مقدس از بین نبریم. و حالا یه چیزا یادم هی به ذهنش میاد، میترسیم بگیم و بعد آقای حکیمی از دانشمندان میگه که در حرم امام رضا آیت الله علامه حاج آقا بزرگ تهرانی دیدم، گفتم که شما یه اجازه به ما بده که ما گاهی حدیث نقل کنیم. میگفت تا بهش گفتم تو حرم امام رضا زرد گریه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت تو اولین چیزی هستی در این زمان که اومده برای حدیث نقل کردن اجازه میخواد. حتی مردم خودشون حدیث نقل میکنن بدون اینکه ببینن کدوم حدیث درسته یا کدوم حدیث غلط. ما حدیث غلط خیلی داریم. خود پیغمبر حدیث شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر خود بعد از من حدیث های دروغی جعل خواهند کرد. شما حساب کن زمان بعد از پیغمبر یکی دو قرن که گذشت کار به کجا رسید. یکی از خلفای بنی عباس گفت مردم حجاج بود، حجاج یه گفت چرا مردم میرن کعبه خواب بیان دور کاخ من؟ یعنی خلیفه رسول الله رسید به حجاجی که میگه عرض کعبه بیان دور کاخ من. یک حدیثی که داریم که آدم خب حالا هر چه میخواد باشه، ما یه مقداری درباره نوشتن حدیث، چاپ کتاب، انتشارات کتابدار با دقت کنیم. اجازه کتاب یه مسئله مهمی بوده، الان اجازه نقل یه مسئله مهمی بوده که الان فراموش شد. مسئله‌ای که باید عرض کنم خاطراتی بود از ماجرای ضایعات کتابی. ما یه ضایعاتی تهمت بهشون زدن. مثلا به ما گفتن شما ایرانی ها حتی مسلمان ها وقتی اومدن ایران رو گرفتن کتابخونه ایران رو سوزوندن. این شبه از دو جا وارد شد، از دو ناحیه به ما حمله شد که مسلمان ها کتابخونه رو آتش می‌زدن. یکی لیبرال های ملیگرا که میخوان بگن که ما منهای اسلام خود ایران ایرانی بودن ارزشه و و قبل از اون شرط ما مسلمان بشیم کتاب ها داشتیم، حتی عرب ها و مسلمان ها اومدن کتاب خونه رو سوزوندن برای که یه توضیح بدن که ما از قدیم داشتیم. میان میگن ما کتاب ها داشتیم. چه کتاب هایی؟ مگه یادم رفته بسی که افتاشه خواست درد بخونه گفتن درد خوندن مخصوط کتران شاهه؟ علمی نبوده. اسلام آمد فرمود اطلب العلم گرتی گرد چیل باشه. اسلام اومد گفت سجده در گهواره تا گور دانش جور. اسلام اومد گفت نگاه به ارخونه عالم کرده سواب داره. اسلام اومد گفت نمیدونم مداد علما چقدر ارزش داره. اسلام آمد و فرهنگ و آورد و علم آورد. ایران را از اسلام جدا کنی یه مش آتش پرستی بودن چه فقط علم مال شاه بود و بچه های شاه با اون کفتاش گفت میخوام بچم با سواد بشه گفتن باب نمیدن مالیات چیزی رو بپردازید. ما چه کتاب خونه داشتیم؟ یه داری ملیگره ها میخوام بگم داشتیم داشتیم. یه داری هم بعد از جنگ های صلیبی از قرن هفتم مسیحی ها به ما گفتن ایرانی ها کتاب خونه ها رو میسوزوندن و اینم به خاطر که جنایت خودشون رو رفع کنن. یادتون نرفت سینما رکس شاه سینما رکس آبادان را سوزوند تا بگه اینها بچه هایی هستند که میخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن. اگر حکومت اسلامی تشکیل بدن کار به جای رسوند. یعنی به قدری تبلیغات کرده بودن که اولین سخن امام در بهشت زهرا وقتی از خارجشی بود فرمود ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم. چرا امام فرمود در اولین سخن ما با سینما مخالف نیستیم؟ چون همچی تبلیغات کرده بودن که هر کس بره سینما مثل سینما رکس میسوزونه. چون اینا خودشون سوزوندن برای که مسئله رو ماسمالی کنن به گردن ما انداختن. ولذا مرحوم علامه مطهری در کتاب خدمات متقابل حدود 40 صفحه بحث میکنه و میگوید تهمت کتاب سوزوندن به مسلمون ها 100% دروغه و ایشون میگه اگر یکی یه دلیل تاریخی آورد من از همه حرفان برمیگردن. بله یه دلیل های آوردن دلیلاش همه پوچ و ایشون دلیل ها رو نقل میکنه رد میکنه دلیل ها رو. اجمالا مسئله کتاب سوزی به اسم اسلام نبوده. البته ما کتاب سوزی های داشتیم منطقه نه به خاطر این که مسلمون ها اومدن وارد ایران شدن کتاب اونها رو سوزیدن. بنده با شما بعد نم کتاب خونه شما رو آتیش بدم. این شخص با شخص بوده، گروه با گروه بوده، قبیله با قبیله بوده، گاه خود مسلمان های تو بودن. مثلا به خاطر کتابخونه صاحب ابن عباد رو آتش دادن تا به خاطر گفتن تو کتابخونهش مثلا کتاب های فلانه. شیخ طوسی کتابخونه داشت در بغداد آتش دادن به دلائل قومی فکری کتابخونه رو آتش دادن. اما اینکه ایرانی متمدن دانشمندار کتابدار کتابخونه دار عربای وحشی اومدن کتابخونه های امارات دادن و با تمدن ما مخالفت کردن این دروغه. البته کتاب سوزی ضایعات کتابی بوده. قبر کتابو نداشتیم. کتاب های علامه مجلسی کتابخونه مهم می داشت. کتاب های علامه مجلسی رو ترازو گذاشتن کیلو کیلو می فروختن. سلطان محمود سبکتکین کتابخانه بزرگ شهر ری را سوزوند. کتابخانه شیخ طوسی را در بغداد آتش زدن. اولین کتابی که در صدر اسلام نوشته شد کتابی به نام کتاب علی بن ابی طالب. چون یکی از جورجی زیدان یه حرف زده گفته که شیعه ها آثار قابل اعتنایی ندارن. یه جمله گفته میگن که یه کسی یه سوزن اندازه تو چاه وقت چهل نفر باید دارن در بیارن. یه کلمه ترونده گفته که شیعه یه گروهی هستن خیلی کمن و آثاری هم ندارن. تا گفته آثاری ندارن سه نفر شریک شدن گفتن باید این حرف رو جواب بدن. یکی گفتن من اون چه کتاب علمان شیعه نوشتن میمیستم آمار کتاب های علمان شیعه رو به دنیا عرضه میکنم. چقدر طول کشیده؟ 40 سال زحمت کشیده. دیشب که من کتاب های از دریعه رو آمار ورداری کردیم با ماشین حساب بیش از پنجاه و پنج هزار جلد کتاب علمان شیعه نوشتن. ایشون 40 سال زحمت کشیده، مسافرتای زیاد کرده و این کتاب شیعه رو تو همه کتاب خونه جمع کرده و رو کاغذ و گفته تو که میگی آی جورجی زیدان، تو که میگی شیعه کتاب نداره، این 55 هزار جلد کتاب. ساده میگه چه هزارها چندین هزار کتاب هم هست که من دستم بهش نرسید. آیت الله صدر آسین بالا میکنه، سید حسن صدر یه کتابی میسته تأسیس و شیعه لعلوم الاسلامی، میگه من ثابت میکنم که بسیاری از علوم مؤسسش شیعه بوده. اینم یه کتابی. و کاشف الغطان که یه 4 کتاب مهم میسته رد اون. اینا میگن غیرت دینی. ما باید بهشون بر بخوره وقتی یه کسی بهشون گفت شماها دکترتون از فلان جا میاد، نمیدونم از هند بردون دکتر میاد، از بنگلادش بردون دکتر میاد، کتاب های تربیتی دونو باید روانشناسی های کتاب های غربی رو ترجمه کنید. ما اگر یه خورده غیرت حاج آقا بزرگ تهرانی و غیرت آیت الله صدر داشتیم، 20 سال زحمت میکشیدیم تا بگیم خودمون هم قواعد جامعه شناسی داریم، کلیات روانشناسی داریم. بله یه سری تجربیات ممکنه عقب باشیم، اما در علوم انسانی عقب نیستیم. جورجی زیدان میگوید شیعه چه دینی است؟ 3 نفر عالم درجه 1 آستین بالا میکنن، سالها زحمت میکشن، یکی مؤلفین شیعه، یکی کتابهای شیعه، یکی مؤسسین علوم شیعه، این کارا رو میکنن تا بگن نه ما اینقدر اعتبار داریم. این مال غیرت دینی. خدا به همشون اجر بده. خیلی برای کتاب زحمت کشیدن. دیشب میخوندم فیض کاشانی از 20 سالگی شروع که به کتاب نوشتن تا 83 سالگی 63 سال مرتب می‌نوشت. در زندگی میرحامد حسین هندی نوشته بود ایشون با دست راستش کتاب می‌نوشت، دست راستش خسته می‌شد، قلم می‌نداخت، با دست چپش می‌نوشت، دست چپش خسته می‌شد، دو تا دستش خسته می‌شد، بعد میگفت منشی می‌نوشت. وقت کتاب ایشون نوشته به نام کتاب عبقات که رهبر کبیر انقلاب در کشف اسرار میفرماید، همین رهبر انقلاب خودمون میفرماید بر علما لازم است که کتاب دین حامد حسین را چاپ کنند. ایشون چه جور مطالعه میکرده؟ طلاها و زیورها، طلاهای خانمش رو فروخت، کتاب خرید. یه مقدار باید به کتاب برسید. برادرها شما کارشناس امور تربیتی هستید، خیلی باید مطالعه کنید. شما باید همه قصه‌های قرآن رو بلد بشید، چون قصه در تربیت خیلی سازندگی داره. این قرآن کریم 268 تا قصه توشید. تمام قصه‌ها رو با تفسیرش بلد بشید. هنر قصه‌گویی مهمه. ما تو مملکتمون قصه‌نویس نداریم. باید جریه کنیم که چرا در یه سری کارها دیگران از ما جلو افتادن. پیغمبر ما جوانی رو فرستاد گفت برید سراغ تبلیغ، رفت و برگشت و آقا مردم گوش برد نمیده، فرمود علیکم الاحزاب، برو بچه ها رو رو بچه ها کار بکن. رو بچه کار کردن خیلی مهمه، ولی ما آروم میشه. ما آخوند اطفال نداریم، ولی پزشک اطفال داریم. ما قصه گو نداریم، قصه نویس نداریم. صمد بهرنگی کتاب های قصه‌اش به 35 زبان ترجمه شده و این جای اینه که ما بشیم گریه کنیم. بی خودی نگید حزب الله چمبولا رو با تامین کنه. عده‌ای تو جبهه می‌جنگن، عده با خوب کار بکنن. کار تربیتی رو به امور تربیتی نگذارید. پدرم جون، حاجی خانم، مادر محترم، شما هم حداقل کتابای تربیتی رو بخون. الان کتابای تربیتی هست زیادم دست، کتابای فلسفی هست، کودکشو، نوجوانشو، جوانشو، کتابای امینی هست، کتابای دیگران هست، کتابای تربیتی رو بگید بخونید، کمک کنید. یه مقدار باید مطالعه کنیم، به کتاب باید رو بیاریم. کتاب در مملکت ما جایگاه اصلی خود چه از دست داده. در دفعه قبل یه چند تا جمله گفتم، با اینکه اجازه بده من یه دقیقه حرفای در یه دقیقه که میشه دو دقیقه میخوام تکرار کنم حرفام. گفتم کتاب گوش است، منتها گوشی که صدای قرنهای قبل رو میشنوه. کتاب چشم است، اما چشمی که آثار قرنهای قبل رو میبینه. کتاب مغزه، مغزی است که افکار قرنهای قبل رو در اختیار داره. کتاب دسته، دست بیعت با علمای زمان قبل. کتاب رفیق آرومیه، رفیق مجانیه. کتاب به آدم کمک میکنه. معلم خیلی مهمه، معلم و کتاب بازش ارزش خواهد شد. قرآن درباره معلم یه آیه داره که فرماد فلیم زور الانسان الى تعامه، یعنی انسان با دقت کنه در غذاش. بعد امام باقر می فرماد تعام فقط اینی که از گلو میره پایین. فلیم زور الانسان الى تعامه، انسان دقت کنه در غذاش، یعنی فلیم زور الانسان الى استاده، یعنی یعنی انسان درباره استادش دقت کنه. معلم بچه‌م کیه؟ ما گاهی وقتی دختر شوهر میدیم در انتخاب دوماد خیلی دقت میکنید، اما در انتخاب معلم دقت نمیکنید. واقعا که انتخاب معلم مهمتر از انتخاب دوماده. دوماد وقتی انتخاب آدم میکنه که دختر خودش یه شخصیتی پیدا کرده، شکل گرفته، اما اون بچه 6 ساله که آدم میفته مدرسه اون هنوز شکل نگرفته. تو مثال تربیتی خیلی باید دقت کرد. هم پدر و مادرها کتاب بخونن، هم مردم. اینم که وقتی کتاب میگم تابستون به دلیلی باید گفت کتاب بخون، چون مدرسه دقیقه زمستون، چون حال مطالعه هست اگر بمبارون و سیل و زلزله بگذره. شبهای طولانیه، 5 غروب میشه، 5:30 غروب میشه، شما 9:30 میخوابی، 10 میخوابی، 5 ساعته. چه بیه ساعت همه مطالعه کنید، بیاید همه ایرانی ها مطالعه کنید. شبهایی که طولانیه بیاید مطالعه کنید. بعد یه که هوا داغ میشه شبها کوتاه میشه فلان، الان میشه مطالعه کرد. کارگرها الان بهتر میتونن درس بخونن، وقتی مدرسه‌ها الان بهتر میتونن درس بخونن. چه سفرهایی میکردن داره تهیه کتاب. علامه امینی چه سفرهایی به هندوستان کرد و کتاب های... من یه نامه دارم از اینجا یادداشته کردم از نوشته‌های علامه امینی که ایشون کتابخونه های هندوستان را پاس دادن و نوشته در فلان کتابخونه چقدر کتاب خطیه. یکی از علمای بزرگ هند ناصر حسینه. ناصر حسین حدود 10 جلد کتاب داره، خیلی مهمه، از علمای به نام هندوستانه. ایشون میدونید چی وصیت کرده؟ وصیت نوشه یکی از دوستان از هند و فوتوکپیشو من دیدم، نوشته چنان چه مردم خواهش میکنم در جلسه فاتحه من واعظی که میره بالا منبر خواهش میکنم درباره فضیلت من صحبت نکنه، یک حدیث نقل کنه، یه تیکه تاریخ بگه، یه چیزی بگه که مردم علمشو زیاد بشه. آخه تو مجالس خاص معمولا به خصوص اگر سر بگر دنیا رسته باشه، شخصیت باشه، همش در فضایل اون صحبت میکنن. ایشون شخصیتی توصیت کرده در جلسات فاتحه من که درباره من صحبت نکنه. یه شاعری آمد پلو یکی از بزرگان، درباره اون آقا و اون مرجع تقلید شعر گفت. وقتی میخواست برد دو تومن اشتاد، این شاعرم یه خود رو داشت. آقا به اون شاعر قلبی درد اومده دید، گفت شاعر قلبی از امام صادق گفت، تو از من گفتی، میخواستم هیچی بهت ندم ولی چون سجیری دو تومن اشتاد. علامه ناصر حسین به سیاستنامه شو دیدم، نوشته بعد از مرگ من از من نگید، از علوم اهل بیت بگید. وصیت میکنه وقتی میخوام جون بکنم تو کتاب خونه میخوام جون بکنم، نفس آخرم میخوام تو کتاب خونه باشه. یه صلوات بفرستید. دیگران از ما در کتاب جلو افتادن. ما چاپخونه در ایران 3 سالی وارد شد، زمان فتح علی شاه. زمان فتح علی شاه اولین چاپخونه اومد تو ایران. اما یک نفر جهانگرد فرانسوی میگه بنده رفتم اصفهان، مسیحی های جلفای اصفهان چاپخونه از 150 سال قبل از فتح علی شاه داشتن. چی میگم؟ کلیسا در مملکت ایران 150 سال قبل از مسلمان ها چاپخونه آورده بود، منتها مسلمان ها قبل از این چاپخونه نداشتن. نکند دیگران از ما جلوتر باشن. چقدر دستور داریم که یه حدیثی که دیدید بنویسید، یه حدیثی دیدید بنویسید. امام صادق فرمود جوانای شیعه رو ببینم شلاقشو میزنن که سر دنبال تحصیل نمیرن. بعدم میگه احب اصلا دوست دارم شلاق بزنم تا اینها با سواد بشن. اینقدر امام صادق دل میسوزونه برای علم. مسلمون ها کاغذ اختراع کردن، خبر دارید؟ بعد از مسلمون ها کاغذ فرستادن برای اسپانیا، از اسپانیا کاغذ رفت ایتالیا، یعنی دو دور کاغذ از ایران بوده. مسلمان ها کاغذ فرستادیم برای اسپانیا، از اسپانیا کاغذ رفت ایتالیا، یعنی دو دور کاغذ از ایران بوده. خیلی سابقه درخشانی ما داریم، خیلی سابقه درخشانی داریم. آقایون محققین تمدن ایران را از چند تا کتاب بخونن، یکی جلد 11 کتاب ویلدورانت، ببینید که اونها میگن مسلمان ها کجا بودن. یکی دانش مسلمین، مرحوم سید شرف‌الدین یه کتاب نوشته تحت عنوان مؤلف و شیعه فی صدر الاسلام، یعنی کسانی که در همون زمان پیغمبر شروع کردن به کتاب نوشتی. و ما از اهل سنت 90 سال حدود 100 سال جلوتریم، چون خلیفه دوم حدیث نویسی رو منع کرد. عمر حدیث نویسی رو منع کرد، دلیلم آورد گفت می‌ترسم حدیث نویسن حدیث‌های پیغمبر به آیه‌های قرآن قاطی بشه و یه مقدار توجهی که باید به قرآن بشه چند بشه، توجه به حدیث بشه. به خاطر اینکه همه توجه‌ها به قرآن بشه حدیث نویسی منع. امیرالمومنین می‌نویش و ایشون من کرده بود. بعد از حدود 100 سال در زمان عمر ابن عبدالعظیم صد برداشته شد و کتاب ها نوشته شد، ولی ما 100 سال نوشته هامون عقب افتاد. اما خب با همین 100 سال هم یه ضررهایی کردیم. باید در اون چی میخونیم دقت کنیم. یه کتابی در صحیح بخاری دیدم خیلی خندم کرد. ابو هریره یه حدیث گفت تو مسجد. یه نفر گفت یا ابو هریره این حدیث از چیه؟ گفت از پیغمبر. گفت ابو هریره این از چی؟ هازا من چیفک؟ قال او رسول الله من چیفک؟ اینو پیغمبر گفت یک چیز خودت نخونی؟ گفت نه. قال لا هازا من چیفی؟ وقت مردم زدن بخنده. اصلا قشنگ کم کم ابو هریره به جای روایت شد با این دو تا چشم خودم تو صحیح بخاری دیدم. یعنی ابو هریره رسیده به جایی که خود اونها هم سایه چیز نام کردن گفتن راستشو بگو. آخه یه وقتی هم مهمون مثلا ما آقام بهش گفت که نهار خوردی؟ و بله. دو راست میگی دروغ؟ دروغ. حالا این خیلی قشنگ چیز شد. گفت که آقا این حدیثه چیه؟ گفت حدیثو پیغمبر گفته. گفتن راست میگی یا دروغ؟ گفت هازا من چیزی؟ حالا اگر حدیث هم خواستید آزوش من میتونم هفته دیگه رو تلویزیون بنویسم. یه مقداری ما مواظب باشیم تو کتاب شیعه حدیث های چرندی هست، تو کتاب های سنی حدیث های چرندی هست. تاریخ ها خیلی تحریف شده. همین مسئله کتاب سوزی یه دروغی که حتی تو کتاب های درسی زمان شاه تو مدرسه های دبیرستان اومده بود. پس یه ثابت کردن که بله بله حتما عقیده مسلم اینه که مسلمان ها هر جو وارد بشدن یکی از کارها شده که کتاب خونه آتش بزن. باید روح تحقیق داشته باشیم، شیعه تحقیق کنه، سنی تحقیق کنه، خودمون باید علاوه بر درسایی که بخونیم مطالعه کنیم. دانشجوان ما اصلا کلمه دانشجو با دانش آموز فرق میکنه. دانشجو یعنی یه محور بگی خودت رو دنبال ساز. ما باید محقق باشیم. یادتون نره جاهز چی گفتم. جاهز میمد و خونه کتاب فروشی در کار کتاب فروشی شب تا صبح اجاره میده چون پول یادش روز کتاب بخره. شب میمد گوه آقا این دکتی به ما بده صبح بیا بسون، چون میشناختنش دکتی رو اجاره میده شب تا صبح میشه مطالعه میکرد و رونویس بر میده. هم یادداشت کنید، هم یادداشتاتون شکل داشته باشه، نظام داشته باشه. من حال درباره کیفیت مطالعه انشالله یه روز باید براتون بگم چجوری مطالعه کنم، چون خیلی ها خیلی مطالعه میکنن اما بروزشون کمه، یعنی 30 کیلو سواد دارن اما نیم کیلو پیدا. این به خاطر اینکه مطالعهشون حساب شده نداره. این فرم این که چجوری آدم مطالعه کنه، راه مطالعه و راه نوت‌برداری، اینو یه مقداری من از بعضی از دوستان یاد گرفتم و خودم عمل کردم و خیلی خیر داشتم. انشالله یه بار تو تلویزیون مطرح میکنم. یعنی الان 23 سال پیش من مطالعه کردم، در 2 ثانیه میارم. یعنی به ساعت 2 ثانیه من میگم آقا فرم موضوع در مثلا درباره 2 شما چی دارید؟ من بعد از 2 ثانیه پرونده‌شو دیدم. اینم چه اینطوری؟ هم مطالعه کنید هم برنامه ریزی داشته باشه مطالعهتون. وقت هر وقت دکمه شده دید مثل کامپیوتر میشه خودتون. بسیاری از ما مطالعه نمی کنید و بعضی هم وقتی مطالعه می کنید دیمی. مثلا میرید تاخچه اتاق میرید همه رقم کتابی هست. کتاب ها خط میده. اصلا کله ما مثل زیر زمین شده. دیدی بعدی خونه زیر زمین داره؟ ترشی هم نردبون هم خونه زغال هم هیچ ربطی هم به هم نداره. الان بچه های دبیرستان 20 رقم کتاب. این دیونه میشه. روز امتحان شده امتحان به خصوص روزا که دوست امتحان داره شروع میکنه قاطی میکنه که خط رو خط میفته. میشه بو علی سینا شخصی که از قله هیمالیا پرت شد و در اقیانوس اطلس، یعنی تاریخ و جغرافی و همش قاطی میشه. بعدم از شک 3 و 4 و ایدئولوژی تا حرف دیالکتیک در در میاره. یه مقدار کله ها رو پر میکنیم اما جهت نداره. ما میخوایم چی تربیت کنیم؟ اون راهی که میخوایم تربیتش کنیم، کتاباش، شعارش، سرودش، نمایشش. یعنی اون کسی که میخواد مهندس برق بشه با سینمایی هم که میره سینمایی بره که تفریحات سینما، شعر و سعود، دید و بازدیداش، یعنی کسی که توی یه حال داره با تو همون خط خودش بره. ما معمولا وقتی درس میخونیم هر چی مطالعه متفرقه جمع می‌کنیم. دیپلم که می‌گیریم یک آدمی هستیم کلمو پر از مطالب کوتاه کوتاه. بعد تفریح که می‌کنیم تفریحمون سنخیت با اون کارمون نداره. ما باید حساب کنیم که یه خط رو بگیریم ورزش هم رو خط بره. یعنی اگر مسابقه هم می‌ذاریم مسابقه بذاریم که آخرش نماز جمعه باشه. اگرم میخوایم کار رزمی انجام بدیم کار رزمی باشه که بالاخره از جیبه در در بیاره. پول خرج کردنمون، دوختمون، کارهای خونمون اجمالاً باید فرم داشته باشه. چیزی که میخریم یه چیز داشته باشیم که خط داشته باشه. اگر یه جهتی رو دنبال کنیم یه خود از این تفرقه گرایی حروم میشیم. برادران و خواهران چی دارم میگم؟ میگم جوونیمون از بین میره، پر میشین از مطالعات بریده بریده کوتاه کوتاه غیر منجی. یعنی عاقبتش میشه یک آدمی که از هر چیزی یه خورده بلدین، یعنی مثل یک اقیانوس ولی به عمق یک سانت. اقیانوسیم از همه چیز بلدین اما هر کدوم یه ذره. با امید روزی که یه مقدار عمیق‌تر باشیم، هر کسی لااقل اطلاعات. حالا ممکنه که آقا چی مطالعه کنیم؟ یه به کسی دوست داری؟ مثلا بچه های عشر خودم بگیم، مثلا بچه ها کاشون. بچه ها کاشون حداقل زندگی فیض کاشانی رو برد داشن. بچه ها تبریز زندگی خیابونی رو برد داشن. بچه های شیراز، بچه های میدونم کجا، بچه های اصفهان زندگی کی. یعنی اگر هر کسی آثار باستانی شو، مثلا اگه خواستیم مقاله بنویسیم بچه ها اصفهان درباره آثار باستانی اصفهان بهتر میتونن مقاله بنویسن، چون دیده گنبدش و منارش و ساختمونش و یعنی حال و هوای که آدم توی زندگی میکنه. اگر تاریخمون با سنمون با مکانمون بخوره. گاهی وقتا امور تربیت ما بخشنامه میکنه که خانم ها باید حجابشون مقنعه یا قرمه‌ای یا سرمه‌ای یا کرم یا چیزی اینسان حجاب بسته تو باشه. شب تو تلویزیون یه فیلم نشون میدن که اون فیلم همه بخشنامه را آب بکنه. سلام. ناهماهنگیه. گاهی امتحانات رو تو سومه بچه میخواد درس بخونه خودو برم یه فیلم قشنگ گذاشته. فرده امتحان ده. یعنی فیلم قشنگ جاذبه داره، اینم فردا امتحان داره. این فیلم های جاذبه دار یه وقتی اگر گذاشته بشه که خدا نکرده وقت امتحان بچه باشه، این بچه پاک ویلیتون در تعداد که درسش رو بخونه یا فیلم نگاه کنه، آخرش هم ترجیح میشه همه دیوار دیوار خونه و پدر مادرش پوشیدن به تلویزیون. این باید یه هماهنگی باشه که این فیلم جاذب یه وقتی گذاشته که فشار علمی رو بچه ها، یعنی بخشنامه ها با فیلم، سخنرانی های مسجد با سخنرانی های تو تاریخ با زمان ما، افرادی که تو شهر ما هستن، تو روستای ما هستن، یه مقداری باید راجع به مسائل علمی، کتاب ها، تبلیغات، فیلم ها یه هماهنگی بشه. با امید روزی که این هماهنگی بیشتر بشه. ما برای هر چیزی یک گروه متفکر داریم، اما تو مملکت ما هم باید یه گروهی آستین بالا کنن، فکر کنن، هماهنگ کننده بین امور تربیتی، آموزش پرورش، ارشاد، تبلیغات، صدا و سیما. اگر یه گروه متفکر فکر کنن، اینها یکی هم دیگه رو نقض نمیکنه. الان با کمال تأسف شاهد این هستیم که این اونو نقض میکنه، این اونو نقض میکنه. یکی که آدم خوبی هستن، ولی هیچ پیوندم با هم نمیکنه. یعنی تک تک خوبن، اما چون هماهنگی نیست به هم نقض میشه. خدا یاسر به حق محمد آر محمد نشاط علمی ما، خط فکری ما، هماهنگی و توز و خلوص وحدت ما را روز به روز بیشتر و جوری کن که حال کرجمندگان ما این چنین در جبهه ها از خودشون رشادت نشون میدن، ما روز قیامت حال اونا شرمنده و روز قیامت حال اونا یک بازیگر، یک خاسر، اهل حسرت و خسارت انشاءالله نباشیم. خدای طور به حق محمد آل محمد نشاط علمی ما، ما را پاسدار افکار علمای قدیم و ما را زمین سازان حکومت آینده قرار بده. رهبر عزیز را به سلامت بدار. توطئه ها خونسا، توطئه ایران نابود بفرما. امیدوارم فایده این دو جلسه ای که بیننده ها دیدید این باشه که حداقل همه ایرانی ها یه برنامه ریزی مطالعه خونی داشته باشن تا ببینید این کتابخونه های گرزده چی از غربت بیرون خواهد آمد. کتابخونه های ما پر از خاک، ولی روی تاخچه های اتاق ما و دکورای ما تمیز. حتی کتابخونه های بعد از مدارس علمیه که یه شهری رفتن تو مدرسه علمیه هستن، کتابخونه های حتی طلبه ها چجور بود. امیدوارم که عزیزترین چیز کتاب باشه و مطالعه بهترین لذت باشه برای ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا خدایا تا این قرار مسیح آمونی رو نگه خدایا Thank you.